سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعته و فی کل ساعه ولیم و حافظن و قائدن و ناصرن و دلیلن و عینا حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری بفرستید. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. بحثی که دیروز تقریبا تمام شد و قرار شد که دوستان هم اون چند خط ماندش رو بخونند، یه سوالی بعضی از دوستان کرده بودن. من عرض کردم اگر فرصت بشه اون سوالو جواب میدم. در عرض یه 4-5 دقیقه عرض میکنم خدمتشون. انشاءالله سوالشون این بودش که با اینکه ملازم با بحث ما بود، اما داخل در این بحثی که کرده بودیم نبود. به عنوان اینکه اگر اختیار دارد انسان، مبدا اختیارش و خود ارادش آیا ارادی یا غیر ارادی؟ یه سوال دقیقی است که جواب‌های مختلفی بهش داده شده. مرحوم امام این سوال و جواب رو در کتاب شریف طلب و اراده تفصیلاً وارد شدن و اونجا جواب‌های مختلف رو که شاید 3 یا 4 جواب باشه از افراد بزرگ نقل می‌کنن. بعضیش رو نقد می‌کنن، بعضیش رو می‌پذیرن، نظر خودشون رو هم بیان می‌کنن. اگر بخوایم 2 جوابش رو فقط اشاره بکنیم، نه تفصیلا، یکی این است که بسیاری از این تسلسل‌ها که اراده خودش اراده بهش تعلق بگیره آیا، و اراده اون اراده اراده آیا اراده بهش تعلق میگیره، اینها به تعریفی که مرحوم آخوند ملا صدرا کردن و بعضی دیگه از شاگردانشون اینو خوب پروروندن، فرمودن که این تسلسل‌ها تسلسل‌های وجودی نیست، چون توجه وجودی بهش نیست، بلکه تصورها و این تسلسل‌ها تصورات اعتباری است که به اعتبار معتبر چی هستش؟ موجود میشه. بدون توجه معتبر هم چی میشه؟ نیست. یعنی من وقتی که تصور میخوام بکنم و تصدیق بکنم و شوق ایجاد شه و بعد اراده محقق بشه، نسبت به فعلی که در خارج داره محقق میشه، این مبادی در کار هست. اما نسبت به خود اراده که یک امری است که در درون منه، اگر من او رو دوباره لحاظ بکنم خودش رو و او رو تصور بکنم، میشه یه فعلی از من، میتونم اراده نسبت به اون اراده در نظر بگیرم. دوباره اگر اون اراده بر اراده رو تصور بکنم، اون جوابی است که اونجا داده شده که تا هر جا جلو برم این امکان پذیره، هیچ جا هم توقف پیدا نمی‌کنه. اما تسلسل فعلی لایقفی که در فعلی که علت و معلول باشن نسبت به هم دیگه، که حتما اون آخری محقق نمیشه مگر اینکه تمام قبلی ها محقق باشن، نیست، بلکه به اعتبار معتبره. هر جا هم معتبر لحاظ نکنه، توجهش قطع بشه، اونها چی هستش؟ نیستش. یه جواب اینو دادن. امام اونجا اظهار رضایت نمیکنه از این جواب. یه تفاوتی قائل میشه امام بین جوابی که بعضی بزرگان دادن با جوابی که خودش میده. ایشون میفرماید که بعضی از افعال هستش که وقتی که ما میخوایم انجام بدیم، مثل این افعال عمومی که ما انجام میدیم، این تصور تصدیق و تصدیق فائده و شوق مؤکد و بعد اراده محقق میشه، چون شیء است که در خارج از وجود انسانه. وقتی انسان میخواد محققش بکنه، ابزار و وسائلی رو میخواد برای تحققش، انفعالی از بیرون هستش، انفعالاتی در کار هستش، و همه اینها سبب میشه که این مبدعیت تصور و تصدیق به فائده و شوق مؤکد و اراده محقق بشه. اما نسبت به خود اراده، نسبت به خود تصور، نسبت به خود تصدیق، اینهایی که مبدع چی دارن؟ درونی دارن، متفاوته. یعنی چی؟ یعنی من وقتی تصوری رو میخوام تو ذهنم ایجاد بکنم، این از درون من دوباره تصوری و تصدیق به فائده دیگه در کار بین او و من نیست. با اینکه اون تصوری که من در ذهنم میخوام بکنم ایجاده، با اینکه ارادی است، اما سنخ اراده‌ای که در درون من بدون وسائط بیرونی و ابزارالات بیرونی و ارتباط بیرونی و بدون انفعال محقق میشه، با سنخی که با انفعال محقق میشه متفاوته. یعنی چی؟ یعنی اون قسمتی که در بیرون تصور و تصدیق و شوق مؤکدی، اینهایی که در حقیقت انفعال توش ایجاد میشه، مثل شوقی که قنع بوده بعد ایجاد میشه، از بیرون اثر داره توش اینها. اما اونی که درونیه، مثل اونجایی که صورت ذهنی است که من میخوام ایجاد بکنم، اونها در انسان به نحو فاعلیت هایی که ذکر شده در فوائل هشتگانه، که حالا یا به نحو فاعل بالعنایه است که در رابطه با فاعل های هشتگانه که تو فلسفه خوندیم که در مقابل به اصطلاح فاعل بالقصد ما چند تا فاعل دیگه داشتیم، یادتون میاد یا نه؟ که البته بعضیش با هم قابل جمع بود. فاعل بالعنایه که مشا در رابطه با تصویرشون از عالمیت خدای تعالی نسبت به عالم و بعد فاعلیت خدا نسبت به اون علمش، فاعل بالعنایه رو ذکر میکردن. مثالش مثل علمی که مهندس داره و ترسیم میکنه، ایجاد میکنه نقشه ای رو، دقت میکنید که فاعل بالعنایه رو مثالش رو به این میزنن که اونجا دیگه در حقیقت با صرف توجه تحققه، با صرف توجه تحققه دیگه، فاصله بین توجه و میگن خود سنخ اراده، خود سنخ صورتهای ذهنی از این سنخه. یا فاعل به تجلیس که جایی که ایجاد محقق میشه در درون انسان، چون فاعل به تجلیس در مرتبه علت حتما و حتما معلول به نحو اشرف و اعلی محقق است، تجلی از او در معلول محقق میشود، لذا علم به او هم محقق است. پس اگر صورتهای ذهنی رو که ما ایجاد میکنیم بخوایم، یا اراده‌ای که ایجادش در درون انسان هست، اینها همه سنخشون از چه سنخی میشه؟ برگشت میکنه به فاعل بالعنایه به قولی، بالاتر فاعل به تجلی قول دیگر. که این دو قول رو اگر تفکیک کنیم با فاعل بالقصدی که اراده درش لحاظ میشه و نسبت به اشیاء بیرون که عرض کردیم، اون فاعل بالقصدی که ما تصور میکنیم نسبت به خدا هم راه نداره، اگه یادتون باشه، از سنخی که سلام علیکم ورحمت الله، از سنخی که نزدیک میشه این فاعلیت ها و این ایجاد ها به در حقیقت مثال شبیهش، در حقیقت از اون سنخی که برای خدای تعالی قائلیم نسبت به اون فاعل های درونی، این هم در حقیقت همون وجه مماثلت و مشابهته که برای انسان خدای تعالی مثالی از آنچه که در برای خودش هست مثالی رو قرار داده. این اگر کسی دنبال کلید حل این مسئله هستش، به بحث فاعل بالعنایه و فاعل بالتجلی رجوع بکنه، سنخ ایجاد صورت های ذهنی و سنخ اراده، ایجاد اراده که دیگه به اراده و اراده اراده و اراده اراده نمیرسه، از سنخ فاعل به تجلیس، یا یه مرتبه ضعیفتر فاعل بالعنایه. هر دو راه داره، هر دو هم صحیحه، راه پیدا میکنه، دو مرتبه از بحثه، میشه هر دو رو مطرح کرد. اون جوابی هم که از قول بعضی بزرگان نقل کردن که به عنوان به اعتبار معتبرم هست، اون هم در مقام مجادله کار ازش میاد، نتیجه میده، اما اگر کسی دقیق باشه خدشه بکنه اون وقت، این جواب بعدی جواب بالاتریه. این سنخی بود که چون بحث میترسم که از طور، چون بعضی دوستان از این ور اعتراض دارن، بعضی دوستان از اون ور اعتراض دارن، بعضی دوستان میگن زود میریم، بعد میگن یه خورده اینها رو مکس کنیم، حواشیش و شروعش و دنبالش رو، بعضی دوستان هم میگن نه اینا خلاصه بالاخره دوستان اینا رو خوندن، کتاب‌های متعددی رو طی کردن، اگر بنا باشه که دوباره همه تکرار بشه کند پیش بره و به اون سرفصل‌های عمده‌ای که در پیش داریم ان شاءالله قراره اینها، من اینجا ما آمادگیش ایجاد چه دوستان رجوعاتش رو بکنن، اون وقت نمیرسیم. لذا تا همینجا سعی کنیم که این بحث رو ببندیمش. بله خب دیگه همون اشکال دوباره سر مسئله رو باز، من حرفی ندارم، ولی بحث دوباره گفتم که یه مختصری دیروزم گفتم یه مختصری عرض میکنم. بله ها خب بفرم. بله بله
استعداد یعنی در اینجا چیه خب ما تبرد خطا همه استعداد برداشون داره این محصولاتش چیه؟
خب معلومه انسان صورت‌هایی که براش برای فعلیت امکان تحقق داره صورت‌های حرک با حرکت جوهری به سمت تعالیه، اما اگر این رو به سمت قهقرا پیش برد، یعنی به جای اینکه صورت‌های سعادتی در وجودش تحقق پیدا کنه صورت‌های شقاوتی، مثلا به جای اینکه از مرتبه بدنی این حرکت آغاز بشه و به مرتبه عالی تجردی برسه، بلکه به مرتبه چی برسه از این طرف؟ رسوخ در بدنیت، یعنی احکام بدن غالب بشه. این هم صورته، یعنی این که انسان خواب برش غلبه داشته باشه در وجودش، این هم یه صورته. اینی که انسان قضا در وجودش غلبه داشته باشه، گرسنگی و تشنگی اپا درش بیاره به راحتی، درسته؟ این هم یه صورته. اشباعش هم یه صورته. همینا صورته. اگر تسلیم بشه، مثلا میدونه مال حرامه اما تسلیم میشه چون گرسنگی خلاصه براش خیلی تحملش سخته، میخوره، این یه صورته. این رسوخ در چی میشه؟ رسوخ در جنبه اخلد الی الارض میشه. عرض کردم که صورت شقاوتی عدمی است به لحاظ وجودش با انسان که معصیته، به لحاظ فسق، اما حقیقتش آیا این استعداد به فعلیت رسیده در نظام وجود یا نه؟ اون که وجوده، اما وقتی به من رابطه پیدا میکنه خوردن مال غیر، این در حقیقت عرض کردم تو نسبت محقق میشه، اما تو وجود خوردنه. این خوردن یه فعلیت هست یا نیست؟ این فعلیت پیدا کرده، اما وقتی که این خوردن مال غیره، این یه اعتباره که این اعتبار براش خدای تعالی حکم جعل کرده که این حرامه، درسته؟ لذا در حقیقت برای این صورتی که محقق شده فعلیت پیدا کرده میشه شقاوت تو این نسبت، اما تو بیرون شقاوت قابل دیدنه؟ تو بیرون با چشم قابل دیدن نیست، بلکه او چی هستش؟ اون تو نظام وجودیه که این رو به سمت اخلاد به عرض برده. دقت کردید؟ این بیانش این است که صورت ها وجودی هن، از قوه به فعلیت رسیدن ها وجودی هن، اما اون نسبت ها همون نسبت و ایجاد که اگر یادتون باشه بحثش شد، اون نسبت ها همون است که ما اصابک من سیئه فمن نفسک، از انسان بالاتر نمیره، تو انسان متوقف میشه، همون خوردن مال غیره، که این خوردن نه، خوردن مال غیر که میشه ظلم، که میشه گناه، که میشه معصیت. این بحثی بود که دوستان رجوع کنن به طلب و اراده یاد بگیریم. من خودم این عادت رو در خودم ایجاد کردم که رجوع میکنم، یعنی بحث رو وقتی که پیش میاد خیلی وقتا رجوع میکنم، تو رجوع انسان خیلی چیزای دیگه هم گیرش میاد. عادت کنیم که به بحث در مسائل مختلف جاهای مختلف رجوع کنیم. حتی من خودم المیزان یا مباحثی که مربوط به علامه است هر جا ارجاع پیدا میکنه آیه ای رو میاره، با اینکه تازه‌ام رجوع کردم به این مسئله تو ذهن، ولی بازم رجوع میکنم، بازم اینم گاهی حرفای جدیدی آدم با این نگاه جدید واسش گیرش میاد. وقت میبره اما برکت داره، لذا رجوع رو از دست ندیم که همیشه حال رجوع برامون باشه، وقتش هم داشته باشیم، چون انسان وقت رجوع نداشته باشه کسرت معلومه خیلی دور و برش رو گرفته که آدم فقط این درس رو بره، اون درس رو بره، اون درس رو بره، اصلا وقت رجوع پیدا نکنه. نه، من خیلی وقت رجوع میکنم، شاید به اندازه که رجوع میکنم اصلا یک صدومش بگم، حالا بعضی وقتا یک دهمش، بعضی وقتا یک صدومشم تو بیانم استفاده نمیشه ازش، اما رجوع کردم خودم، یعنی اون رجوع رو داشتم، میدونم هم گاهی استفاده میشه ولی رجوع رو دارم. حالا وارد آیه جدید ایشالله دوستان با این کدی که عرض کردم در تو فاعل به تجلی و فاعل بر عنایه و اون اعتبار معتبر کد مسئله رو گرفته باشن و رجوع بکنن بیشتر براشون حل بشه. از اینجا ایشون وارد بحث انسانشناسی میشن، یعنی آیات قرآن از اینجا تا 12 آیه بحث انسانشناسی و به خصوص بعضی قسمتاش یک بار فقط در قرآن مطرح شده و همین یک بارم تکرارم نشده، به خصوص همون بحث اینی جائلون فی الارض خلیفه فقط یک بار در قرآن تکرار شده، هرچند بحث سجده چند بار تکرار شده، اما بحث اینی جائلون فی الارض خلیفه و اون بحثش با ملائکه، با ملائکه یک بار فقط تکرار شده اون قسمتش، اما بعضی قسمت‌های دیگه‌اش شاید 7 بار یا 8 بار در سوره‌های مختلف این بحث سجده ملائکه و تمرد شیطان البته در آیات قرآن 7 تا 8 بار تکرار شده، اما بحث خلقت یک بار. حالا از اینجا شروع می‌کنه که بسم الله الرحمن الرحیم، کیف تکفرون بالله و کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات و هو بکل شیء علیم. این دعای شریفه رو که مطلع این بحث رو ایشون شروع میکنن، میفرمایند که این رجوع به بحثی است که از ابتدا داشتیم. ابتدا بحث چی بود؟ آیه‌ای که ایشون ابتداءً یعنی تو اوایل سوره بقره که یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. اونجا فرمودن که اینا رو بیان کردن، فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون، اونجا اینو فرمودن. بعد اینجا دوباره برگرد کیف تکفرون بالله، همونجوری که اونجا فرمودن فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون، اینجا میفرمان کیف تکفرون بالله، چگونه کفر میبرزید به خدا در حالی که این خصوصیاتو دارید. اونجا فرمودن در حالی که میدانید، اون میدانید چی بود؟ اون آیاتی که قبلش بود که الذی جعل لكم من الارض جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اونها رو فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. اینجا میفرمان کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا، در حالی که شما قبلا مرده بودید. مرده بودید یعنی چی؟ یعنی همون جوری که در آیات مختلف میفرماید که ما خلق کردیم انسان رو از چی؟ من تین. تین یعنی یه حقیقت مرده که حیات ندارد، درسته؟ حقیقت همه انسان‌ها برمیگرده به تین یا نه؟ که بعضیشون مستقیما از تین ساخته شدن مثل آدم سلام الله علیه، و بعضی به واسطه که رشد این و نمو این و اون چی که برای این محقق شده از ابتدا از تین بوده، و این لذا مرده بوده و زنده شده. لذا از جمادی مردم و نامی شدم که اون در شعر مثنوی میاد خیلی زیباست که مرتبه انسان اولیش مرتبه چی هستش؟ مرتبه جمادیه. جمادیش یعنی همون حالت در حقیقت میت بودن. لذا میفرماید که و کنتم امواتن فاحیاکم، بعد از اون موت شما رو حیات دادیم که همین حیات دنیا میشه. ثم که نفخ فی و نفخت فیه من روحی، این نفخ روح میشه حیات. ثم یمیتکم، این مردن هم که معلومه بعد از حیات دنیا مردن همین مردنی است که همه دیدیم، اگر برامون پیش نیامده اما دست مردم دیدیم. خلاصه ثم یمیتکم ثم یحییکم، بعد از این از دنیا رفتن دوباره چی میشید؟ حیات پیدا میکنید. ثم یحییکم، که این حیات آیا حیات برزخی است یا حیات قیامت است؟ اقوالی تو مسئله است. مرحوم علامه قائلن که این حیات برزخی است. ثم یحییکم به قرینه ثم الیه ترجعون، که میگه پس از این سپس به سوی او رجوع میکنیم، که رجوع به سوی او چی هستش؟ اون رجوع بعد از نفخ سور دومه. دقت میکنید که سپس به سوی او رجوع میکنیم که با نفخ سور دوم محقق میشه که همه چیز حیات پیدا میکند دوباره. او رو با بیان ثم الیه ترجعون بیان کردن، اما بعضیا تو اینجا گفتن که فرمودن که نه، این در حقیقت ثم یحییکم همون رجوع به سوی خدا ثم الیه ترجعون بیان اونه، چیز جدیدی نیست. اما علامه فرمود نه، این است که این دوتا با هم تفاوت میکنن، به خصوص به قرینه ثم که تراخی توش لحاظ شده، که معلوم میشه که ثم یحییکم یه دوران حیاتی است که به اصطلاح یک برهه است، یه مدتی است، حالا نه این زمانی که ما میشناسیم، که ثم الیه ترجعون اشاره به اون داره. لذا میفرماید که باید حتما برهه‌ای بر او گذشته باشد تا ثم الیه ترجعون صدق بکند. بعد میفرماید هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات و هو بکل شیء علیم، که این تو این آیه شریفه هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ما فی الارض همش رو میگه به خاطر کی خلق کرده؟ گفتنش ساده است، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تاکیدم میکنه خدای تعالی خلق کرده هر چه که در عرض هست. در عرض هست، این عرض خلاصه اگر کسی همین زمین بگیره اشکالی نداره، اگر ارز رو حیات مادی هم بگیره اشکالی نداره. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اگر کسی حیات ارز رو همین حیات زمین گرفت، ثم استوى الی السماء، درسته؟ سپس به سما، که سما میشه در حقیقت دیگه چی؟ سما، سما اول میشه تمام این ستارگان و کهکشان ها و تمام در حقیقت دیگه عالم مادی شامل میشه. این زمین به اضافه سما که اولین سما، سما دنیا است که انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، تمام کواکب و کهکشان ها میشن چی؟ میشن دیگه. او وقت این سما به زمیمه این عرض میشه تمام عالم ماده، درسته؟ اگر هم کسی گفت نه خلق لکم ما فی الارض جمیعا، عرض عالم ماده رو شامل میشه، ثم استوى الی السما میشه چی؟ میشه نظام باطن عالم، فسواهن سبع سماوات، اینها هم هفت طبقه و هفت بطون براشون قرار داده شد. و هو بكل شيء عليم، که میفرماید به قرینه اینکه هو الذی خلق لكم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء، علامه میفرماید یعنی اینکه سما و سماوات سبع هم لاجلکم خلق شده، چون در حقیقت پس از اینکه خلق لكم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء، دنباله چی هستش؟ اون در حقیقت لاجله انسانه که ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات، اونها هم به لحاظ انسان است، لذا خلق کرده آسمان و زمین را برای لعجل انسان، که این میشه قدرت تصرف برای انسان از عالم ماده تا نظام عالم باطنی و مراحل هفتگانه، همه اینها مسیر انسانن، همه اینها تحت تسخیر انسانن. البته در آیه شریفه دیگری سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض چی شده؟ تسخیرش ذکر شده که با قرینه این همین لعجل خوب معلوم میشه، یعنی تحت تسخیر انسان. خلقه همینجا اومده که خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اما سخره نسبت به آسمان، سخره لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا، اون در هر دو در اونجا وارد شده. لذا ایشون بحث سبع سماوات رو در خلاصه قسمت دیگری از المیزان بیان میکنن که آیا سبع سماوات آسمان‌های مادی است، طبقات آسمان مادی است، یا طبقات باطن آسمان است. تو این سوره من اشاره کردم، ولی تو این سوره ایشون این بحث رو انجام نمیدن، آدرس دادن ایشالا تو جای دیگری. این خلاصه بحثی بود که در اینجا ایشون فرمودن. ایشون خودش داده، الان میرسیم اینجا میفرماید که من سبع سماوات رو تو سوره سجده اونجا بیان کردم. بله، سیعت الکلام فی السما فی سوره حامیم سجده، اونجا خودش فرموده. این در حقیقت خلاصه بحث بود، منتها یه اشکالاتی تو بحث مطرح میشه، به خصوص تو تطبیق این آیه کنتم امواتن، حالا ایشون بیان میکنه. خب تو مقدمه میفرماید این دوتا برمیگرده، این سوره، این آیه کیف تکفرون به آیه یا ایها الناس اعبدوا ربکم، که تا 12 آیه هم این ادامه داره به بیانه، این بیانش تلیعه این 12 آیه رو میخواد با این بیان بکنه که خیلی مهمه، به بیان حقیقت بیان حقیقت الانسان و ما اودعه الله تعالی فیه من ذخایر الکمال. ببینید اینا هر کدوم که داره میگه با توجه به آیات داره میگه، جمله سرا جمله نخواسته دنبال هم بیارها، لذا دنبال این باشید این چیزی که ایشون داره میگه یکی یکی مثل یه طلب از ایشون وصول کنیم، که اینجا که ایشون فرموده اینها رو به بیان حقیقت الانسان یک، و ما اودعه الله تعالی فیه من ذخایر الکمال دو، و ما تسعه دائره وجودهی و ما یقطعه هذا الموجود فی مسیر وجودهی من منازل موتن و حیات ثم موتن ثم حیات ثم رجوع الی الله سبحانه و ان الی ربک المنتهى، تمام اینها یعنی رجوع تا و ان الی ربک، ان الی ربک، ان الی ربم، نه ان الی ربک، یعنی تا رجوع به رب نبی ختمی، که خطاب به رب مطلقه. و فیه ذکر جمل ما خص الله تعالی به الانسان، در این جمله از اون چه که اختصاص داده خدای تعالی به انسان، من مواهب تکوین و تشریع که انه کان میتا فاحیا ثم لا یزال یمیته و یحیی حتی یرجعه الی و قد خلق له ما فی الارض و سخر له السماوات و جعل. به خاطر اینکه ایشون رعایت لفظ آیرم بکنه، ببینید خلق له ما فی الارض و سخر له السماوات، که تو آیه بعدن اومده سخر لكم ما فی الارض و ما فی السماوات و ما فی الارض، اینجا خلق نگفته خلق الله السماوات، یعنی رعایت حتی دقت در چی رو در ظرافت هایی که تو آیه استعمال شده همونجور به کار ببره که کم و زیاد نشه. و سخر الله السماوات و جعله خلیفته فی الارض و اسجد له ملائکته و اسکن اباه الجنه و فتح له باب التوبه و اکرمه به عبادته و هدایته و هازا هو المناسق لسیاقه. میگه این بیان این آیات با این نگاه هو المناسب لسیاق قوله کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم فان السیاق سیاق چی؟ عتاب و امتنان، سیاق العتبا و الامتنان، که با عتاب و امتنان، یعنی داره باهاش در حقیقت هم عتاب میکنه چجوری کیف تکفرون، هم امتنانه که با این همه نعمت. این دوتا سیاق در اینجا اینجور سازگاره. بعد ایشون فرمودن در اینجا که این آیه کیف تکفرون بالله و کنتم امواتن با آیه ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل، این دو آیه با هم قریبت السیاق. بله؟ عتبا رو به معنای رضا نمیدونم استعمال کردن یا نکردن، من نمیدونم، خبر ندارم، اما عتبا به معنای عتاب استعمال شده. و اینجا هم کیف تکفرون فاحیاکم سازگار با عتاب و با چی هستش؟ که عتاب کیف تکفرون شه، اون امتنانش هم چی هستش؟ احیاکم ثم یمیتکم ثم احیاکم، این دوتا با هم اینجور سازگاره. حالا اگر عتبا به معنای رضایت هم به کار رفته باشه، اون موقع اینجا ایشون دوتا رو با هم نیورده، اون عتبا به معنای عتاب که قطعا به کار رفته و سازگاره با اینجا هم هست. ایشون میفرمایند که این دوتا آیه قریبت و سیاقن نه متحدت و سیاق، این دوتا آیه قریبت و سیاقن، دقت میکنید؟ میفرماید که این دوتا آیه قریبت و سیاق، این قریبت و سیاق علت داره، چون بعضی خواستن بگن متحدت و سیاقن، بعد با متحدت و سیاق سازگار نیست، ایشون رد میکنه. لذا میفرماید این با این نگاه از آیاتی میشه که یستدل بها، این آیه دوم که ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل و هذه من الآیات التي یستدل، این آیه دوم از آیاتی است که یستدل بها علی وجود البرزخ بین الدنیا و الاخره فانها، این آیه دوم امتنا اثنتین، این فانها تشتمل علی اماتتین فلو کان احداهما، دو تا اماته داره دو تا احیا، چون در حقیقت دو تا اماته داره دو تا احیا، فلو کان احداهما الموت الناقل من الدنیا، یکیش موتی باشه که بعد از حیات دنیا حاصل می شود، لم یکن بدن فی تصویر الاماتت ثانیه من فرض حیات بین الموتین، که اونم میشه حیات برزخ. استدلالش به این آیه برای وجود برزخ تام است و روایاتی هم مؤید اینه. اما بعضی از منکرین خواستن، منکرین برزخ، بگن که نه، آیه ربنا امتنا اثنتین با آیه‌ای که الان در اینجا کیف تکفرون هستش متحدت و سیاق هستن، چون متحدت و سیاق هستن در این آیه بیان کرده که اون یعنی چی. گفته اول شما میت بودید، بعد به شما رو احیا کردیم. میت اول کجا رو شامل میشه؟ قبل از حیات دنیا. لذا یکی از موتا میره قبل از حیات دنیا، چون یکی از موتا میره قبل حیات دنیا، پس دیگه اون موت دوم میشه موت چی؟ موت در حقیقت همون مرگ بعد از دنیا، و حیاتش هم میشه حیاتی که ملحق به چی هستش؟ به حیات آخرت، دیگه حیات برزخی در کار نیست. خواستن از این استفاده بکنن، ایشون این رو قبول نداره. و هو خطاون فان الایتین مختلفتان سیاقن اذ الماخوذ فی الایه الاولى موت واحد و اماته واحده و احیاان، یه موت یه اماته است دو تا احیا، درسته؟ در حالی که در آیه دوم دو تا اماته است و دو تا احیا. موت در جایی است که حیاتی قبلی نبوده، لذا در حقیقت موت است، اما اماته در جایی بوده که حیات قبله. پس این دو تا آیه با هم متحدت و سیاق نیستن، هرچند که با هم دیگه نظارت دارن با اون نگاهی که ایشون بعد میفهمه. و فی الآیه الثانیه اماتتان و احیان و من المعلوم ان الاماته لا يتحقق لها مصداق من دون سابقه حیات بخلاف الموت، فالموت الاول فی الآیه الاولى غیر الاماته الاولى، این دوتا با هم تفاوت میکنن. بعد ایشون میفرماید که پس به حیات برزخی دلالت دارد. بعد میفرماید فی قوله تعالی و کنتم امواتا فاحیاکم انما یرید الموت قبل الحیات و هو موتون و لیس به اماته و الحیات و هی الحیات الدنیا که بعدیشه و فی قوله تعالی. اما اینجا نکتش اینه ثم الیه ترجعون، حیث خدای تعالی در حقیقت فصل بین الاحیاء یا فصل تفصیل داده شد بین الاحیاء و رجوع به لفظ ثم، که این تأیید لما ذکرنا، چون ثم اومد نشون میده که اون حیات، حیات آخرتی نیستش که رجوعه، بلکه یه حیاتی است که پس از آن رجوع محقق میشه. ثم الیه ترجعون، با این نگاه این آیه هم چی میشه؟ توش حیات برزخی ثابت میشه. دقت کردید؟ و رجوع به لفظ ثم تأیید لما ذکرنا، تأیید لما ذکرنا یعنی تأیید به حیات برزخی که از اون آیه دیگه استفاده کردیم. بعد ایشون میفرماید که حالا در این آیه و کنتم امواتن، بیان و حقیقت الانسان من حیث و وجودهی، که مطلب دومی بود که تو اونجا وعده داده، فهو وجود متحول متکامل یسیر و فی مسیر وجوده المتبدل المتغیر تدریجا و یق. ما ببینید این آیاتو که میخونیم یه بار مفهومشو باید نگاه بکنیم که این آیات چجوری تحلیل میشه، ولی یه بارم مخاطب ببینیم خودمون رو نسبت به آیات، که وقتی میگیم سیاق عتاب و امتنانه نگیم خب الحمدلله فهمیدیم این آیه سیاقش امتنان، این میشه حمله اولی، فهمه به حمله اولی، اما حمله شایع چی هستش؟ خودمون رو معاتب ببینیم به این و خودمون رو در حال منتی که خدا بر ما گذارده احساس بکنیم، این میشه حمله شایع سنائی، که اگر آیات رو به حمله شایع، یعنی ما در حقیقت خودمون رو با اون مصداق ببینیم. دقت میکنید؟ این نگاه دوم باعث حضور میشه، باعث توجه میشه. اگر نگاه اول رو هم انسان بهش میپردازه، برای این است که توجهش رو در نگاه ثانوی بیشتر بکنه. لذا حواسون باشه هر جلسه ای که خارج میشیم، هم توجه به نگاه اولی داشته باشیم، هم توجه به نگاه دومی، که اون حمله شایع صناعی است که ما توجهمون از حمله شایع صناعی خارج نشه. دوستان این رو مطالعه بکنن، نکته هاشو انشالله عرض خواهیم کرد خدمت دوستان. نکته داره اینجا انشالله، نکته هاشو عرض. من دلم میخواست این آیه تمام میشد، ولی خب دیگه یه خورده ما تنبلیم، یه خوردم وقتمون هم حد اکثر نیم ساعت میشه، یعنی تا شروع میکنیم. دوستان گفتن یه خورده دیر شروع کنید تا ما برسیم، تا ما شروع میکنیم و بخوایم چی بشه تمام نیم ساعت، یعنی خود یه خوردم شما بالاخره قبول کنید از ما که حدودا نیم ساعت یا 32 دقیقه میشه. این خلاصه نمیشه مطلب رو تمام و کمال انجام داد وظیفه. و السلام علیکم و رحمت الله.